۱۹ بامداد. این صدای رادیو فرداست. یک سناتور آمریکایی میگوید حاضر است برای رایزنی درباره آزادی رابرت لوینسون به ایران سفر کند. محمد جواد ظریف تحریم‌های تازه آمریکا را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد خواند. سفیر ایران در مسکو خواستار تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران شد. صبح بخیر شنوندگان گرامی. بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. بیل نلسون در مجلس سنا گفت که با محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد صحبت کرده و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسون بنابر ملاحظات بشردوستانه شده است. رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای انجام مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت. آقای ظریف ضمن تأکید بر اصل توازن در مذاکرات ژنو گفت در صورت عهد شکنی از سوی مخاطبان هر لحظه میتوان به موضع اولیه بازگشت، و این در حالی است که مقامات مختلف جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه از موضع محمد جواد ظریف در برابر کشورهای 5+1 و روش دولت حسن روحانی در گفتگوهای هسته‌ای حمایت کردند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با کاظم علمداری، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، نظر او را درباره واکنش مقام‌های ایرانی به روند گفتگوهای هسته‌ای می‌پرسد.
به نظرم میاد که راهی که در نهایت جمهوری اسلامی انتخاب کرد، یعنی مذاکرات جدی برای حل مشکلات خودش، غیر قابل برگشت است و تغییر تحولات تاکتیکی و موقتی که هفته گذشته اتفاق افتاده بود و تیم مذاکره کننده یا مشاوران مذاکره کننده از وین به ایران برگشتند، نمیتوانست سیگنال تغییر و سیاست اساسی که جمهوری اسلامی انتخاب کرده به وجود بیارن. دلیلش هم این است که غرب متوجه این امر هست. خود جمهوری اسلامی هم بین امر توجه داره که برقرار کردن این رابطه دیپلماتیک با غرب و آزادسازی ذخایر مالی ایران برای اقتصاد ایران بسیار بسیار حیاتی است.
آقای علمداری، فکر میکنید که یک اجماع ملی و سراسری در سطح کشور با توافق آیت الله خامنه‌ای برقراره؟
به نظر من این گونه میاد، به دلیل اینکه تصمیمی که از طرف برخی از رهبران سیاسی ایران اتخاذ شده یا سیاست‌هایی که از طرف این افراد اعلام شده، مانند آقای ولایتی، به نظر میاد که ایشون با مشورت مستقیم با آقای خامنه‌ای این تصمیم رو اعلام می‌کنند و مخالفت‌هایی که در گوش و کنار اعلام میشه از طرف تندروها چندان مؤثر نیست و اونها هم به نظر میاد بخشی از چاشنی طی کردن این مذاکرات برای رسیدن به مرحله نهایی است.
از طرف دیگه موضع جامعه جهانی هم مهمه. شنیدیم که آقای محمد جواد ظریف درباره گفتگوهای اخیر تلفنی با جان کری صحبت کرد. می‌خواستم بپرسم که جامعه جهانی هم در پیوند با این مذاکرات از یک اجماع برخوردار هست یا مخالفت‌هایی اینجا و آنجا شنیده میشه؟
طبیعتاً مخالفت‌هایی هست، ولی مخالفت‌ها عمده نیست. همون گونه که در ایران تندروها مانورهایی میدن که بتونن فشار رو بر غرب زیاد بکنن و احتمالاً تهدید بکنن که اگر مذاکرات مطابق قراردادی که در ژنو بسته شده پیش نره، آنها عقب خواهند نشست. در غرب هم عناصر تندرو هستند، جریانات تندرو هستند و همینطور به ویژه در اسرائیل که برای ایجاد فشار بیشتر و پیش بردن آن چیزی که خواست نهایی اون هست در حال مانورهایی رو انجام میدن، ولی به نظر میاد که این مانورها در تصمیم کاخ سفید و دولت آمریکا تأثیر چندانی نخواهد داشت و به نظر میاد که دو طرف تلاش میکنن که مخالفون رو هم راضی نگه دارن.
نقش کشورهای دیگه منطقه مثل عربستان سعودی و ترکیه هم مهمه؟
به نظرم اونها هم مهم هستند. برای عربستان وضعیت فاجعه‌باری که در سوریه اتفاق افتاده تعیین کننده شده و میدونیم که عربستان سعودی از ایران خواسته برای برقرار کردن رابطه عادی نیروهاش رو از سوریه بیرون ببره و مداخلات نظامی سوریه نقشی نداشته باشه. دولت آقای روحانی در صدد این هست که مشکلات کنونی ایران رو برطرف بکنه و در گوشه و حاشیه این مذاکرات اصلی مسائلی هست که باید به یک نوعی با اونها توافق انجام بگیره، روی اونها توافق انجام بگیره. و به نظر میاد که عربستان سعودی اگر ایران حاضر باشه در مورد سوریه دست به توافق بزنه، اونها هم با غرب موافقت خواهند کرد.
با دیدگاه کاظم علمداری، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم میرعلی حسینی.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. مهدی صنایعی، سفیر ایران در روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سفیر ایران در مسکو قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین‌المللی ندانسته و گفته است ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. آقای صنایعی گفته است که این موضوع با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفر اخیرش به ایران در میان گذارده شده است. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد، متعهد شده بود که 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین المللی در پاریس شکایت برده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران که در رأس هیئتی تجاری به جمهوری آذربایجان سفر کرده، روز سه‌شنبه در شهر باکو از کارآفرینان این کشور برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت که در 5 سال آینده 500 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شود و شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آذربایجانی می توانند در این پروژه ها فعال باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق اعزام هیئت تجاری به آذربایجان را یکی از گام‌های توسعه روابط با کشورهای همسایه خوانده که اکنون در اولویت‌های دولت و همچنین بخش خصوصی قرار گرفته است. و ما همکاری حوزه علمیه برادران و آموزش و پرورش تهران با امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید گسترش می‌یابد. خبرگزاری تسنیم ضمن انتشار متن این تفاهم‌نامه به نقل از حجت الاسلام مهران مجیدی، نماینده ستاد همکاری میان این دو نهاد، نوشته است که مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در مدارس دولتی، مدیریت تربیتی مدارس را بر عهده می‌گیرد. شیرین فامیلی در گزارشی نظر سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی در پاریس را در این باره جویا شده است.
بر اساس تفاهم نامه همکاری میان حوزه علمیه و اداره آموزش و پرورش استان تهران، آنگونه که حجت الاسلام مهران مجیدی، نماینده ستاد همکاری میان این دو نهاد، به خبرگزاری تسنیم گفته است، مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود. در این تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه علمیه هر کدام تعهداتی را بر عهده گرفتند. تعهدات اداره آموزش و پرورش تهران از جمله تعیین مکان مشخص برای یک روحانی به عنوان دفتر کار برای ارائه مشاوره، پاسخگویی به سوالات و ارتباطات با خانواده ها، زمینه سازی برای استفاده مستمر از روحانی مدرسه و اساتید حوزه علمیه در جلسات خانواده ها، دانش آموزان، معلمان با مدیریت مدرسه است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس میگوید:
این اولین باری نیست که چنین تفاهم‌نامه‌ای بین حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش امضا میشه. در سالهای گذشته ما شاهد امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی بودیم. آموزش و پرورش یک تشکیلات بسیار گسترده 12-13 میلیونی با حدود 900 هزار معلم و 130 هزار مدرسه است و حوزه علمیه جد در سطح ستادی و در سطح احتمالاً خود وزارت آموزش و پرورش کار چندانی با این دستگاه وسیع نمیتونن بکنن، جز اینی که یه سری مبلغ به مدارس بفرستن، یه سری سخنران به مدارس بفرستن، یا بر روی تدوین کتابای درسی همونجوری که در خود تفاهم هم هست بخوان تاثیر بذارن. نقش حوزه‌های علمیه به نظر من تربیت نیروی انسانی دینی است، همونجوری که در طول قرن‌ها این کار بوده. وزارت آموزش و پرورش یک نهاد جدیده و دخالت این حوزه علمیه در آموزش و پرورش جز بدتر کردن وضعیتی که الان وجود داره هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. انتظار از وزیر جدید این بود که دست کم با سیاست‌های گذشته برخورد بکنه، یک مقدار به طور انتقادی و آسیب شناسانه بیاد ببینه که وزارت آموزش و پرورش چه مشکلاتی داره. به نظر من به جای برخورد با این مسئله دنبال در واقع راه حل‌هایی می‌گردن که می‌تونه باز هم وضعیت آموزش و پرورش رو بدتر از اینکه هست بکنه.
بر اساس این تفاهم‌نامه حوزه علمیه نیز تعهداتی را در قبال اداره آموزش و پرورش تهران پذیرفته است که جذب آموزش و اعزام مبلغان امین به مدارس، نظارت بر محتوای برنامه‌ها و فضاهای تربیتی از جمله کتابخانه و سایت از جمله این تعهدات است. در 27 خرداد ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ملکی مشاور وزیر آموزش و پرورش از اختصاص یک ردیف اعتباری در بودجه سال 92 برای همکاری‌های بین حوزه و آموزش و پرورش و تنوع در تولیدات درسی توسط حوزه علمیه خبر داده بود. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس میگوید:
در حقیقت ما الان با نوعی حضور خیلی زیاد مذهب و مسائل مذهبی در مدارس مواجه هستیم، به طوری که این باعث میشه که خیلی از بچه‌های ما در حقیقت با دلزدگی به مسائل مذهبی بپردازن یا اونا نوعی تحمیل بدونن. و چنین تفاهم‌نامه‌هایی که اصلی ترین هدفش افزایش حضور حوزه‌های علمیه هست میتونه نتیجهش در حقیقت برعکس اون چیزی باشه که آموزش و پرورش یا حوزه علمیه یا کل به هر حال مسئولین نظام در جستجو هستن. حدود 1/4 زمان آموزشی مدارس ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم همکنون به مسائل دینی اختصاص داره. ایران سومین کشور دنیا از نظر غلظت مسائل مذهبی در مدارس هست بعد از عربستان و بعد از یمن. یعنی این شدت آموزش مذهبی و حضور وسیع تبلیغات با آموزش مذهبی در مدارس اگر باز هم بخواد با حضور بیشتر حوزه علمیه تشدید بشه، به نظر من این میتونه خیلی منفی باشه. ضمن اینکه اینها وظایف مختلفی دارن، حوزه های فعالیت مختلفی هستن و به طور کلی به نظر من فعالیت حوزه علمیه در ارتباط با مدارس هیچ در شرایط فعلی نه توجیهی داره و نه میتونه نتایج مثبتی داشته باشه.
نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش تهران، مهران مجیدی، به خبرگزاری تسنیم گفته است هر سال تعدادی مدرسه به این طرح افزوده می شود که تعیین میزان و ظرفیت آن بر عهده مدیریت حوزه علمیه است.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر.
عزیزان شنونده، نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهد. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها. سپاسگزاریم که همراه ما هستید.